العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو كان متجاهلا عند المختار مستورا عند المستمر و قلنا به جواز القیبه این ازن و المتکلم المحکی جواب ذل استماع. اصل بحث دوستان دیروز وارد شدیم که مستحضرید بحث استماع قیبه، گفتیم شکی در حرمتش نیست ولو در کبیر بودنش ممکنه بحث باشه. بحثی که امروز داریم در واقع فرقی است از اون اصل اینه که خیلی وقتا هم پیش میاد، فرض کنید شخصی نزد مقتاب به کس متجاهله ولی نزد مستمر متستره. این بر این اساس که گاهی وقتا طرف در یک منطقه متجاهره، در یک منطقه متستره. خب اینجا چند تا سوال پیش میاد. اولا گوینده میتونه غیبت کنه یا نه؟ دوم شنونده میتونه گوش کنه یا نه؟ علت اینکه این سوال ها دوستان پیش میاد معلومه، چون اگر متکلم نگاه به وضعیت خودش بکنه با توجه به اینکه این آقا هر روز جلوی این گناه رو انجام بده، پس میتونه بگه شما یا پشت سرش بگه فلانی متجاهره پس من حق غیبت دارم. منطقه میخواد بره غیبت رو پیش کی بکنه؟ پیش مستمعی که خبر ندارد، چون فرضمون اینه که مقتاب به فرد پیش مستمع متستر و هر رقم رفته پیشش، مثلا با یک هیئت مذهبی رفته پیشش. مقتاب فاعلی به لحاظ حال خودش میتواند غیبت کند یا باید لحاظ حال مستمع رو بکنه و غیبت این شخص رو نکنه. البته میدونید بحث ما راجع به جواز غیبت نیست. این خوب بود کجا بحث میکردیم؟ تو بحث تجاهر اگر میخواستیم بحث بکنیم. لذا الان ناچاریم فرض بسانیم بر جواز، یعنی بگیم برای مقتاب فاعلی چنین کاری، چنین غیبتی جایزه. بعد وقت خودمون بیاریم که حالا که جایزه آیا شنیدنش جایز هست یا شنیدنش جایز نیست. چرا دوستان باز این سوال رو میکنیم؟ برای اینکه مستمع لحاظ حال گوینده رو بکنه جایزه، لحاظ حال خودش رو بکنه جایز نیست. لذا بحثم شده آیا جایزه یا نه. البته بعضی ها قائل شدن که جایزه، گفتن مستمع میتواند گوش کنه اما به شرطی که احتمال تجاهر بده، یه دفعه یقین دارد ولو به اشتباه. اینجا جای دقیق مکاسبه، حواستون باشه. یه دفعه یقین داره که این شخصی که داره غیبت میشه متستره، نه اینکه پیش این آقا متستر بوده، فکر میکنه پیش همه هم متستره، حتی پیش مقتاب فاعلی هم که متجاهل بوده این خبر نداره، به اشتباه فکر میکنه نزد همه متستره. خب اگر یقین داره این آدم متستره، چه مجوزی داره که بشینه پای کسی که داره غیبت این آقا رو میکنه؟ اما یه دفعه نه، احتمال میده، میگه نکنه پیش من متستر باشد، پیش دیگران از جمله همین گوینده، همین قائل، بله، نکنه پیش این متجاهل باشه، مخصوصا اگر گوینده ی آدم مقیدی باشه که مستمد بداند که این آقا اگر متجاهل نبود این شخص قیبتش نمی کرد. بعض وقتا آدم بالاخره طرف رو می شنسه می دونه این آدم اهل قیبت حرامی، اگر هم یه جای قیبت کنه قیبت حلال می کنه. همین باعث میشه که انسان احتمال تجاهل بده. لذا آقا بعضی ها گفتن اگر مستمع مقتاب پیشش متستر هست ولی احتمال تجاهل میده گوش کنه، اگر یقین دارد به عدم تجاهل و اینکه گوینده داره بیدینی میکنه اگر غیبت میکنه، خب اینجا نباید گوش کنه. این بحث چی بود دوستان؟ بحث استماع بود. پس ما تا اینجا اگر دقت کردیم موردی که دوزیست باشه، حالا به تعبیر که به کار میبریم دوزیست باشه، یعنی مقتاب مفعولی نزد یک نفر یه جور زندگی کرده، نزد یه نفر جور دیگه زندگی کرده، هم بحث غیبتشو کردیم که جایزه یا نه، هم بحث شنیدنشو. چنانچه دوستان یه وقت دیگه هم اینجا هست، البته به مناسبته، وگرنه جان مطلب رو بخواید ما دیگه حرفمون رو زدیم، و اون اینه که اینجور موارد نهی از منکر لازم هست یا نه. کدام مورد؟ موردی که یه نفر داره غیبت میکنه، مستمع چیزی از این مخاطب ندیده، از مخاطب مفعولی ها چیزی ندیده، ولی زن نمیداند که این حرفی که این آقا میزنه مجاز هست یا مجاز نیست. به تعبیر شهید ثانی اینا رو مستحق هست پشت سرش بگن یا مستحق نیست. اگر متجاهل باشه مستحقه، اگر متستر باشه مستحق نیست. حالا دوستان که از شما سوال کنید چی جواب میدید؟ اگر شما که مآسب خوندید از اون برای توکلتونم زیاده با امید خدا حرف میزنید، بفرمایید ببینیم که ببینیم اگر یه کسی یه حرفی از یه نفر شنید نمیدونه واقعا این آقا مثلا مقیده. خیلی وقت آقا پیش آرم میره سلمانی، میره نمیدونم تو عصبی، میره تو خیاطی، میبینه دو نفر دارن غیبت میکنه، آدم هم میشه مستمع دیگه، اون هم میشه گوش میده. خب نمیدونه این گوینده آدم متدینیه یا نه، آدمی که اگر بخواد غیبت کنه دنبال مسوقات میگرده یا دنبال مسوقات میگرده. به عبارت ساده تر نمیداند مقول فی مستحق این برخورد هست یا این برخورد نیست. آقا اینجا سوال نازنین مهمی که پیش میاد اینه که من وظیفه نهی از منکر دارم یا ندارم؟ وظیفه نهی از منکر دارم یا ندارم؟ اگر یقین داریم که دنبال مسابقات رفته که بحثی نیست، صورت شک مراده دیگه. خب حالا چی میفرمایید؟ نباید نهی کنیم؟
حرامی
محلی که میشه، نه اگر ما شده محلشتری که بزنیم نمیتونه بسیم خرگزون شخصم اینکه داری کار حرامی انجام میدیم، یعنی نمیتونه جایی مختلف و خوشتان. خب اگر ما اومدیم و تمسک کردیم به عمومات دلیل نهی از منکر در باب فیبت الا ما خرج به دلیل، چی میگی شما؟ یعنی یه نفر میگه آقا اینجا جایی تمسک به عمومات. کدام عمومات؟ عموماتی که میگه اگر از یه نفر غیبت شنیدی، غیبت که هست، بحث ما اینجا غیبته، اگر از یه نفر غیبت شنیدی نهیش کن مگر ثابت شود غیبت جایز. خب این دلیل اینجوریه، دلیل نمیگه وقتی ثابت شد غیبت حرامه نهیش کن. میگه وقتی ثابت شد غیبته نهیش کن، مگر ثابت شد که غیبت غیره ها غیبت جایزه. اگر اینو بگیم چی؟ خب این اصل اولی اینه، مگه خلاف ثابت بشه عمومات دیگه؟ وقت میدونه شما رفقا دارید چیکار میکنید؟ عملا شاید خودتون هم به این لازمه دقت نکردید، عملا دارید گور نهی از منکر رو در باب غیبت میکنید. چون هر دو طرف غیبت کنه، حتی طرف لاابالی هم باشه، اما لاابالی که همه حرفاش حرام نیست، ما احتمال میدیم که چی؟ احتمال مصرح میدیم، ولی نمیدیم. بله یه موارد نادری که آدم یقین داره هیچ مصرحی نیست، مثلا مثل که یه آقای داره غیبت یه مرجع تقلیدی میکنه که ما خودمون میشناس میشین کلمعصومه، تازه همین ممکنه بگیم آقا جاهله و به عنوان منکر انجام نمیده، همین هم باز گیر پیدا میکنه. یعنی این راهی که شما دارید میبینید عملا داره گور نهی از منکر رو میکنه. البته من به شما هم یک کمی حق بدم، اجازه میدید تشریحتون بکنم. اینی که خب یک کس میگه آقا حمله بر صحت کجا رفته؟ شما وقتی از یه آرایشگر، از یه قصاب یه چیز دارید میشنوید، نمیدونید این راه شرعیش رو رفته و داره غیبت میکنه یا نه، اصالت صحه میگه چی؟ حمل فعل مسلم در حلال دیگه، حمل فعل مسلم در حلال. از این گذشته اینم اضافه کنید، اینا خوب بود دوستان میگفتن. از این گذشته ببینید انسان وقتی نهی از منکر میکنه یه مقدار شخصیت طرف میره زیر سوال. نگید خب آقا ما میگیم لطفا خواهش میکنیم شما، اینا نهی از منکر نیست. یه روز گفتن نهی از منکر چیه؟ نکن آقا، درست نیست، این نهی از منکره. خب خود این اگر واقعا این راه رو رفته باشه، خود این حد و حرمت اینه. در واقع شما میخواید جلوی یه گناه رو بگیرید، دارید گناه دیگر انجام میدید که دارید نهی از منکر، یعنی شخصیت این آقا میبنید. رضا دارن آقایون که اگر یک کسی مثلا یک کاری یه نفر انجام داد، فرض کنید نمیدونه مصداق نهی از منکر هست، نباید نهی از منکر کنه، چون اگر نهی بکنه شخصیت این از بین میره. نهی از منکر لسانش لسان تنده و شما نمیدونید برای چی این کارو میکنید. البته اینا هست دیگه، حالا دستگی داره که کسی کدوم طرف رو چکار بکنه، کدوم طرف رو ترجیح بده. یه کمی دوستان شلوغ کردیم ما. چرا شلوغش کردیم؟ چون بحث ما که راجع به نهی از منکر نبود. اون انشاءالله آخر درس امروز و فردا دیگه به طور مفصل اون بحث هم فردا داریم بحثش. ما یه بحثی داریم که مستمع غیر از گوش ندادن چه وظیفه ای یا چه وظایفی داره، اما دیگه پیش اومد دیگه. ولی این شروعی ها دوستان ناخودآگاه بی توجه نبود، چون ما میخواستیم کلام شهید رو نقل کنیم و شهید راجع به همین استماع تو بحث استماع بحث نهی از منکر رو هم قاطی کرده. ما میخواستیم بحث استماعش رو بگیم، ناچار شدیم بحث نهی از منکر رو هم جلو بیاندازیم. اینجاها شلوغ شده، حواشی متاسفانه مراجعه نکردن به کلمات شهید، رضا به شیخ ایراد گرفتن که حالا رو عبارت دیگه باید پیاده بکنید. دقت کنید، بله برسه کن من کن اون دیگه یعنی اون آنی ممکن ایش اون دیگه. بله نه اون مبنا از باب جراب نوره بود نه از باب. ولو کان متجاهرن عند المختار، البته بیان مال شهیده، مال ما نیست، تو کتاب داریم ناراحتش نباشید. ولو کان متجاهرن عند المختار، در واقع من درست این سوالی که از شما کردم همش تو کتاب هست، مثلا به بحث گذاشتم که خود کتاب راحت تر جا بشه. در نتیجه چون به بحث گذاشتیم ترتیب کتاب به هم خورد. یعنی اول کتاب وجه میاره که طرف نباید نهی کند، بعد لحظ میاره که طرف باید نهی. در حالی ما از خارج برعکسش کردیم، بخاطر اینکه به بحث گذاشتیم. عبارتون نگاه کنید، حالا میفرماین که اگر شخصی متجاهل هست نزد مقتا، معلومه این مقتا مقتابه به کسر، مقتابه فاعلی، مستور نزد مستمع، لذا مستمع خبرم نداره که این آدم هر روز مثلا ریشاشو میتراشه فرض کنه، اما مقتاب فاعلی هر روز میبینه که این کارو میکنه. متجاهل است نزد مقتاب، مستور است نزد مستمع. و قلنا به جواز القیده حین اذن للمتکلم، فرض کنید قائلم هستیم که متکلم میتونه غیبت کنه، که دیگه ما همین رو مفصل بحثیم آیا میتونه یا نه. که چی؟ اون بحث غیر از اینه، در یه بلد، در یه بلد دیگه که حتی در همون بلد تجاهر هم جایز نباشه، این بحث غیر که مدنه
شما
خیلی بیشت بخاطر اینکه حرف میزنم
اون
خواهم نکنی ولی اینجا ما دیگه جایز نیست،
منطقه
این بحث نبود و حتی ممکنه ما یه بلد باشه، منطقه منات اون بحث اینجا هم میاد. خب اگر قائل به جوازم شدیم، حالا میفتیم تو بحث خودمون، آیا جایزم هست طرف بشنوه؟ فرمحکی جواز الاستماع، مستمع ناراحت نباشه، مستمع میتونه بشنوه با احتمال کون هیچی متجاهر. دوستان منشأ این احتمال رو من گفتم، چطور میشه که مستمع با این که نزدگی هیچ وقت ندیده احتمال بده؟ ممکنه منشأش گفته همین مقتاب باشه، چون این آدم متدینه نیست، بی جهت غیبت مثلا نمی کنه. لا مع العلم به عدمه یا الا مع العلم به عدمه فرق نمی کنه، نه در صورتی که علم به عدم تجاهر داره، مثل این که میداند نزد ای که متستر بوده نزد همه هم متستره، اینجا دیگه حق گوش دادن نداره. قال اجازه میدید در کشف و ریبه ازا سمع احد مقتابا لآخره، اگر کسی بشنود سخن مقتاب دیگری را، یعنی زی میشنود سخن عام را که مقتاب کیه؟ مقتاب بکره، اینطور میشه عبارت، عبارت قشنگی نیست. ازا سمع احدون مقتابا، بله مفعول بشنود مقتابی را، این سخنش را، مقتاب دیگری، این لاخره مفعولون داری مقتابه. و هو لا یعلم استحقاق المقول عن للغیبه ولا عدمه، این نسخه که خوندم، عبارت که خوندم، عبارت خود کشف و ریبه است، عبارت مقاصد اینه و هو لا یعلم المقتاب مستحقا للغیبه ولا عدمه. شاید چه خواسته مثلا روشنترش بکنه، شنونده نمیداند که مقتاب مستحق غیبت هست یا مستحق غیبت نیست. دوستان کجا هست که مستحق غیبت؟ اگر متجاهر باشه، ولی اگر متستر باشه مستحق نیست و این آدم نمیداند. ارتباطش با بحث معلوم شد، چون بحث ما هم احتمال کونی متجاهر. خلاصه آقا یک کسی داره غیبت میکنه، ما نمیدونیم مستحق غیبت هست اون آقا یا نه. قیل لا یجب نحی الغائل، همینجا دوستان دقت کنید، بحث ما بحث نهی نیست، ولی کلام شهید ثانی راجع به نهیه. گوش میکنید، پس از این که صحبت نهی رو میکنه، آخر کار میکشونه بحث رو به استماع، ولی اول کار سخن کشف و ریبه راجع به نهیه. یا مولا قیل لا یجب نحی قائل، گفته شده که نحی قائل همون سوالی که از دوستان کردم به بحث گذاشتیم ها، لامکان الاستحقاق یا همون حرف شما دوستان، چون امکان استحقاق هست، فیعمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، ولأن البته کشف داره واقع نداره دنبالشه، حالا ایشون واقع گذاشته، ولأن ردعه یستلزم انتهاک حرمته و هو احد المحرمین. به علاوه شما که نمیدونید این دیگر حرامه چطور این آقا نهی از منکر کنید، با تشر بشید آقا نکن، میگه شما از کجا میگی من دارم کار حرام میکنم، تازه بعدش هم میاد که شما رو من جسارت کردید، میگه ولعن ردعه و نحیه نحی گوینده مستلزم نقض حرمتشه، و اینم یکی از دو محرمه، یعنی اگر او داره حرام انجام میده شما دارید حرام انجام میدی. البته ثم قال والاولا التنبه على ذلك، بهتره که تذکر بدیم، نسخه های ما داره تنزه عن ذلك، شما چی دارید؟ تنزه دارید، ولی این کشف و بینده داره تنبه تنبی، نه من تنبه یاد داشت کردم، بله تنبی بده برای این، حالا اونش تأثیری نداره، از من تنبه یاد داشت کردم، ولی حال ممکنه این مقدار اشتباه شده باشه، تنبه بده بر اشتباه، حتی یتحقق المخرج منه، تا مخرج از او بپرسم از شما اونو به چی بزنیم، مخرج از حرام، یعنی تا ثابت شود که کار این آقا حرام نیست، لعموم الادله، ادله نهی از منکر عامه و ترک استثنا در ادله، یعنی در ادله نیامده که اگر میخوای نهی از منکر کنی ببین ازش بپرس که آقا شما دنبال مصدق رفتی یا نرفتی، تا شنیدی داره غیبت میکنه بگو آقا غیبت نکن، اصلاحا دوستان سیره بزرگان هم همینه، اونه که نهی از منکر میکنن معمولا نمیان میگن خب آقا شما غیبت کردی بیا بشین میدم مجوزات و گشمان دونم، نه میگن آقا این کار شما اشتباه است، معمولا اینطوریه، خود من و شما وقتی یه جا میبینیم کس غیبت میکنه اول سوال نمی کنیم آقا شما مستقبلش رو پیدا کردید، بگیم آقا بدون قیبت قیبت نکنی، یه سیره مستمره از متدینین هم داریم، لذا می فرماید که عموم ادله نهی از منکر رو داریم تا وقتی که ثابت بشه مخرج از حرام، و ترک استفسار در ادله، یعنی ادله نیومده بگه آقا شما سوال کن از طرف، و قوت دلیل و ارادت عموم، خود این ترک استفسار از امام دلیل ارادی عمومه، حذرن من الاقراء بل جهر، ترس از اقراء بجهر، ببینید اگر هی انسان هیچی نگه هیچی نگه یواش یواش افراد به جهر، چرا واقعا مردم پرشتی غیبت رو نمیدونن؟ چون ماها متاسفانه یا خودمونم غیبت کردیم یا اگر غیبت کردیم چیزی نگفتیم، لذا ادامه میده میگه ولعن ذالک لو تمه، این نظریه اگر درست بود ذالک رو به چی بزنیم؟ ذالک رو بزنیم به لایجب نحی القائل، داشتیم لایجب، اگر نحی قائل واجب نبود تا مخرج پیدا بشه، لتمشا فی من یعلم عدم استحقاق المقول عن بالنسبت الى الصامت، لاحتمال ما احتمال غلطه، لاحتمال اطلاع القائل على ما یوجب تصدیق مقالته، خیلی پیاز داغش میکنه دیگه، میگه آقا اگر نهی از منکر ما با احتمال بزنیم کنار، ها حتی جایی که شنونده یقین داره این غیبت درست نیست. خوب دقت کنید، فرض کنید من یه حرف یه غیبتی میشنوم، میدونم این غیبت درست نیست، اون آدم نباید غیبت بشه، ولی چه بسا گوینده معتقد بوده که این غیبت جایزه و این غیبت نیست، پس بازم مرتکب منکر، مرتکب معصیت نشده، ولو به دید من غیبتش خلافه. اما گوینده خودش اگر گوینده واقعا معتقد باشه این غیبت جایزه، این دیگه معصیت انجام داده، این دیگه منکر انجام داده، پس ما نباید نهی از منکر بکنیم. عبارت رو نگاه کنید، چون عبارت باز با کشوره به فرق میکنه، میگه اگر این مطلب تمام باشه، هر آینه پیاده میشه در حق کسی که روشن است که مستحق نیست مقولا در حقش. بله، آنچه که گفته میشه ازش مورد استقام نیست، اما این علمو چی داره؟ به نسبت الاسامه. خب چطور با وجود علم صامت به عدم استحقاق چطور میشه که ما دیگه احتمال منکر ندیم؟ احتمال اطلاع القائل الا ما یوجه بخونید تصدیق مقالته، چون احتمال میدیم که قائل یه چیزی پیدا کرده که مقالش رو گفتش رو جارز کنه، و هو حتم و قاعدت نحی عنل دیبه، این ریشه پدر نحی از منکر رو در میاره. انتها کلام شهید. دوستان اینجا اصلا جای عجله نیست، کلام شهید از اول تا آخرش صحبت چی بود؟ بله، چرا یک کلمه استماع اول داشت، پیدا کنید کلمه استماع رو. اذا سمع اخذ اون نقطه رو اون که چی درد ما نمی کنه. پس کلام شهید از اول تا آخر راجع به نهی از منکره. حالا اینجا شیخ انصاری میگه اقول به شهید، میگه ها میگه که جناب شهید این بحث ها که راجع به نهی از منکره و این قیلم هر چی که داره راجع به نهی از منکر میگه، این هم که میگه لا یجب، نمیگه لا یجب، نمیگه جواز استماع، میگه لا یجب نهی از منکر، و میدانیم عدم وجوب نهی از منکر مستلزم جواز شنیدن نیست. پس این قیل اصلا راجع به استماع چیزی نداره، هرچی هم که داره راجع به نهی از منکره. اینجا بعضی از محشین از جمله مرحوم مامغانی مش میکنید به شیخ انصاری حمله کردن، گفتن شیخ، جناب شیخ، مگه شهید چیزی گفت بنده خدا؟ شهید همین بود که شما نقل کردید. مگه شهید گفت این قیل راجع به استماع صحبت کرده تا شما بهش شهید اشکال بگیرید که این قیل راجع به استماع صحبت نکرد؟ مش میکنید این اشکال رو به شیخ انصاری گرفتن. ما در دوران گذشته دوستان میگفتیم بسیار خوب، ولی مگر شیخ انصاری میخواد اشکال میگیره؟ الان عبارت میخونیم، از شیخ انصاری در نمیاد که میخواد در شهید ثانی اشکال میگیره. ولی اون چی که دوستان قائله رو تمام میکنه اینه که ما برگردیم کشف و ریبه رو یه بار دیگه ببینیم. کشف و ریبه وقتی این حرف رو نقل میکنه بعدش عبارت، بله من مثل یاد داشت نکردم، بله چرا داره که و حاضر فرد یستثنا من جهت سماع قیله، این فرد کدام فرد؟ همین فردی که گفتیم نهی از منکرش واجب نیست، این فرد از جهت سماع هم استثنا شد، یعنی سماعش هم جایزه. این عبارت رو داره، یعنی شهید ولو شیخ نقل نکرده این تکه رو، ولی ارتباط میده با سما، کنه و شیخ انصاری هم میخواد بگه نهی از منکر ارتباطی با سما نداره، عدم وجوب نهی مستلزم جواز استماع نیست. اتفاقا مرحوم مامغانی دوستان این حواشی رو به بشناسید مرحوم مامقانی ویژگی مهم حاشیه‌اش اینه که به عبارات مراجعه میکنه. یعنی اگر یه وقت کتاب نداشتید شیخ انصاری از یه نفر نقل کرد، بهترین جایی که ممکنه عبارت رو پیدا کنی حاشیه مامقانی است. اصلا مامقانی و حاشیه‌اش نقش عمدهش همینه، کلماتی که شیخ از دیگران خلاصه و با اشاره نقل میکنه ایشون کلمات رو مفسر نقل میکنه. واجب اینه که اینجا نیه اشکال رو باید شیخ گرفتی، به نظر ما اشکال با ذیل مطلب تمام نیست. حتی شهید هم وقتی مطلب رو تمام میکنه آدم فکر میکنه تمام شده، یه دفعه این تذکر کوچولو رو میده. حالا دیگه این حرف هست قبول رو ورمحکی به قولهی دیله. شیخ انصاری میگه جناب شهید بزرگم هست، آنچه که حکایت شد با تعبیر شما، شهید به چه تعبیری گفت؟ با تعبیر قیله. آنچه که حکایت شد با قول شهید با تعبیر قیله، لا دلالت فیه علا جواز استماع و انما تدل علا عدم وجوب نهیه و یمکن القول به حرمت استماع حاضر قیبه معفر به جوازها نمقایر. اصلا ممکنه ما فتوا به حرمت بدیم استماع بدیم، چون اینو مجددا بحث میکنیم. دوستان قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، چون بحث ادامه پیدا میکنه، به جای تنبه یا تنبیه علی ذلک نسخه مقاصد چی داشت؟ تنزه رازالک نداشت. خود همینم ممکنه باعث لیز خوردن شیخ شده، چون تنزه اگر باشه باید بداریم در فضای چی؟ استماع دیگه. اولا اینه که انسان خودش دور نگه دارد انزالک، یعنی از چی؟ از شنیدن. بله اگر اونجه که ما خواندیم و کشف و رجوع میگیره که جناب شهید بحث قیل راجع به نهی بود نه راجع به استماع، و من این احتمال رو تقویت میکنم، ولی معلوم شد که نه، نسخه کشف و رجوع تنزه انزاله نیست، نسخه کشف و رجوع تنبو الازاله یا تنبی الازاله که به نهی میخوره. خب ببینید دوستان، سوال میکنم ارتباط مطلب برقرار بشه، ادامه میدیم. اگر کسی بپرسه جایی که غیبت جایزه استماع جایزه یا نه، از همینجا که نسبت به او متجاهله نسبت به او متستره، چی میگیم؟ میگیم جایزه یا نه؟ تا الان چی گفتیم؟ تا الان گفتیم بعضی ها گفتن که اگر جایز شد شنیدنش هم جایزه، ولی ممکنه میگیم نه آقا، جواز غیبت مستلزم جواز شنیدن نیست. ممکنه قانونگذار به این نفر بگه آقا تو جایز غیبت کنی، ولی به او بگه گوش نکن. اشکال هم نداره ها، جایز باشه، یعنی اگر گفتی تو عقاب نمیشی، هیچ اشکال نداره. یه عملی نسبت به یه نفر جایز باشه، نسبت به یه نفر بگید آقا حرام باشه. به خانم میگه لازم نیست صورت رو بپوشانی، اما به مرد میگه حرام است نگاه بکنی، مناقض نداره که. بعد اینجورم بیان کنیم، خوب دقت کنید، بیان قشنگیه. بگیم که مگه روایت نداشتیم از صامت، اون چی بود؟ احد المخطابین، صامت احد المخطابینه. این حدیث یعنی صامت باید فرض کند همین غیبتی که میخواد بشنره ها، فرض کنه خودش میتونست بگه یا نه. دوستان تو همین بحث ما که نسبت به این آقا متجاهل، نسبت به مستمع متستره. مستمع اگر میخواست غیبت کنه میتونست غیبت کنه یا نه؟ بله؟ نمیتونست دیگه، چون نسبت به مستمع متستره. پیغمبر اکرم فرمودن سامع احد المقتابینه یا احد المقتابینه، مثلا یعنی آقای سامع وقتی میخوای غیبتی رو بشنوی ها، ببین میتونی غیبت کنی بشنو، نمیتونی غیبت کنی نشنو. خب اینجا میتونه غیبت کنه مستمع یا نه؟ اگر به جای شنیدن بشه گوینده. انسان نسبت به کسی که گناه رو از او پوشانده حق افشا نداره. چرا دیگه؟ خب بنابراین بگیم به حکم المستمع دیر آقا احد المقتابه نمیتونه بشنوه. از تو بحث نهی از منکر جدا هستا. نهی از منکرش ممکنه بگیم باید نهی از منکر بکنه، ممکنه بگیم نباید، اون حساب دیگه ای داره. بله اگر میداند غیبت حرامه باید نهی کنه، نمیداند حرفاش گذشت، چهار بازی عبارت میخونیم. اما در وقتی استماع بگیم المستمع احد المقتابن، یعنی اون غیبتی که میخواد بشنوه بینه خودش میتونه بگه یا نه. اما ورق رو برگردیم بگیم المستمع احد المقتابن یعنی مستمع غیبت حکمش حکم قائل همین غیبته. سوال میکنم این غیبت از این قائل که داره غیبت میکنه جایزه یا نه؟ جایزه. پس مستمع میتونه بشنوه. به عبارت دیگه آقا مستمع نباید نگاه به خودش بکنه، باید گوشش، باید نگاهش به گوینده باشه. اگر گوینده داره کار حرام میکنه این پنبه بکنه تو گوشش، اگر کار حلال داره میکنه پنبه رو در بیاره. چه فرقی کرد با قبلی؟ فرق قبلی میگفتیم که چیزی که میخواد بشنوه ببینه خودش میتونه بگه یا نه. فرق دوم اینه که نه، چیزی که داره میشنوه ببینه قائل مجازه بگه یا قائل مجاز نیست. هزا سمرش هم همینجا ظاهر میشه. البته این متلقب در این هست که ما مقتابین بخونیم یا مقتابین، که البته چنانچه دیروز ما گفتیم ظاهر حدیث تسمیه است. من معتقدم اگر اونجا بود میگفت اسامع او چی؟ من المقتابین، یا اصلا میگفت اسامع او هو المقتاب. بله اسامع او المقتاب به حکم تنزیل، این ظاهرش تسمیه است و قهرن این استفاده هم میشه. فکر کنم دیگه حالا بیشترم نرسیم. عبارت رو نگاه کنه. بله بله. حالا من میخواستم عبارت رو برم جلو که تمامش بکنم، ولی من تو این بحث مدافع شرف نیستم. علت همینه دوستان، ببینید ما باید نباید اینجوری بحث بکنیم، باید اینجوری بحث کنیم که مستمع مخاطبم هست یا نه. یعنی اگر یه جا غیبت جایز شد میشه بگیم آقا بگو، جایزه بگی، اما به او بگیم نشنو. این با اون بعد مثال درستش هم کردیم، ولی ظهور عرفی بشنو بگو، جواز بگو، جواز بشنو هم هست. ولی زن اگر یک کسی آقا میگه اجازه نیم من بگم، بگیم بگو، بعد اون این بلاشو برو میگه پس من به دیوار بگم؟ اصلا این تحافظ عرفیه، بگو. بعد قانونگذار به این میگه بگو، بگو یعنی میتونی بگی، میتونی بگی. به اون بگه چی؟ به مستقی که پاشو برو. بله، بعضی وقتا هست که مخاطب از مستمع جداست. یعنی فرض کنید یه نفر داره با یه نفر صحبت میکنه، خانم تو آشپزخونه داره گوش میده، میشود جواز بگو با جواز شنیدن حکمش از اون مستمع جدا میشه. من فکر کنم باید از اون راه وارد شد. حالا ممکنه به نتیجه شیخ برسیم یا نرسیم، الان من نمیخوام بحث بکنم، ولی موارد فرق میکنه. بذارید من اینه که گفتم ببینم به کجا میرسه دوستم، نمونه برای فردا. و یمکن القول به حرمت استماع هذه القیبه مع فرض جوازها للغائل. ممکنه بگیم آقا چنین غیبتی، معلومه دیگه چنین غیبتی، اونی که متجاهر اندر مقتاب و متستر اندر سامع، بگیم که حرام از شنیدن این غیبت با فرض جوازش برای قائل. استدلال ایجوری بکنیم، بگیم لأن سامع احد المقتاب، مگه رسول خدا نفرمودن؟ مگه امیر مؤمنان نفرمودن از سامع احد؟ البته دو تا حدیث از این دو وجود مقدس با کمی تفاوت، مگه نگفتن از سامع احد المقتاب؟ وقت استثناء اینطور میشه، فکما ان المقتاب یحرم علیه القیبه الا اذا علمت تجاهر المصور، انسان حق نداره غیبت کنه مگر مصور قطعی داشته باشه، و کذالک سامع حرام است درش استماع مگر اذا علمت چی؟ تجاهر. دوستان اگر دقت کنید این حدیث از سامع احد المقتابین چجور معنا شد؟ اینجا دقت نکنید سریع رد بشیم بعد گیر میکنید. اینجور معنا شد که سامع باید خودش را گوینده فرض کنه، ببینه میتونست بگه یا نه. کار به این که طرف مقابل که داره میگه حکمش چیه نداشته باشه، کار به این داشته باشه آنچه را داره میشنوه خودش میتونست بگه یا نه. این عبارت ها. و اما نحی القائل، ما الان بحث نداریم، اون یه بحث دیگه است که بعدا میاد. و اما نحی القائل فغیر لازم مع دعو القائل العذر، بخونید مصور، دست که عذر مصور داره، تازه لازم نیست ما یقین داشته باشیم دو عذر مصور، بل مع چی؟ احتمالی فی حق. معلوم شیخ هم نظر دوستان رو قبول داشته، اما نظری که باید اگه احتمال هم بدیم که داره از رو عضو مصور غیبت میکنه دیگه نمیخواد نهیش کنی. و این تقد ناهی عدم تجاهر، چون من معتقدم عدم تجاهر، شاید گوینده معتقده به تجاهر یا به یه مصور دیگر غیر از تجاهر. نعم لو علم عدم اعتقاد القائل به تجاهر وجد است، اگر یقین داریم که گوینده مصور ندارد، اگر هم میگه رو بیدینی میگه، خب اینجا که معلوم باید چیکار کنیم؟ نهیش کنیم. اگر میداند شنونده که معتقد نیست قائل به تجاوز، ادامه بدید اضافه کنید، و هیچ مصوری ندارد، رو بیدینی داره غیبت میکنه، خب اینجا واجب است ردش کرد. حاضر ولکن الاغوا جواز الاستماع. این لکن الاغوا دوستان به چی میخوره؟ به یمکن میخوره، میخواد اون چرا که با چیکار کنه؟ پم بکنه. میگه و یمکن ولکن الاغوا جواز الاستماع اذا جاز للقائل، اگر یه جا به قائل گفتن بگو، به مستمع میگن میتونی بشنوی، لانه قول غیر منکر، فرض اینه که قول منکری نیست که خدا به غضب بیاد، فلا یحرم ال اسقاء و الی. انسان به صدای حرام نباید گوش بده، این صدا که حرام نیست که. شک هم که بکنیم هست 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 جمع هست. البته اینجا باید یه مشکل حل کنیم. کدام مشکل؟ از سامعو اهدل مختارن به اون بیانی که کردیم. خب بیان عوض میکنه، میگیم و روایتو علا تقدیر صحتها، روایت اسام احد المختارن اگر سند صحیح باشه که دیروز ما تردید کردیم، کدلو علا ان سام لقیبتین کقائل تل کردیم. نه این که رسول خدای حضرت امیر بخوان میگن ببین میتونید بگی پس گوش کن، نه، ببین گوینده اجازه داره بگی گوش کن، اجازه نداره گوش نکن. این طور میشه معناش که قائل ترکیه فا امکان قائل و آسی هست قائل رستمه کدانه فا یکون و دلیلن علال جهاز بخونید ایمان احنافی. بله یه وقتی که میگم لبستوز هرم منها، اونی که دوست خط قبل گفتیم اگر استظهار بشه از حدیث، تکرار ها بحثا، اگر استظهار بشه از حدیث اونی که بالا گفتیم، بالا چی گفتیم؟ موقعی ما خواستیم حرمت درست کنیم گفتیم ان سامع للغیبه کانه او متکلم بها و این جاز للسامع التکلم بغیبت جاز سماعها، اگر حرام بود گویه گفتنش حرام است. شکلی همون وقت که بالا خوبه، اگر این باشه کانت روایه علا تغییر صحت ها دلیلا لتحریم فیمانن و فی، لیکن خوشبختانه خلاف و ظاهر منر روایه علا تقدیر قرائت مختابن به تسمیه. ببینید وقتی که حضرت میگن المصام احد المختابن یعنی تو یک سخن دو نفر هستن، یکی گویندشه یکی شنوندشه، پس با تو همین سخن خودشو ملاحظه کنه. ولی اگر بود اسام و احد و مقتابین یعنی شنیدن حکم غیبت داره، بله اون وقت اون معنی اول فهمیده میشد. لذا میگه و این کانه و ظاهر علا تقدیر قرائتی بلجن لیکن هاذا تقدیر خلاف است ظاهر. دیروز هم عرض کردم اگر میخواد جمع باشه نمیگفتم اسام و احد و مختابن، میگفتم اسامه و چی؟ من المختابن، یا اسامه و المختاب بهتر باشید. ضمناً یادتم بیاریم مشابه این بحث رو وقت تقدم در صفحه 23 در مسئله تشبیه که اذا شک سامه در حصول شرط حرمت تشبیه من القائل، یادتونه اونجا باشیم بعضی تشبیه ها حلاله بعضی از تشبیه ها حرامه. بعد سوال شد که شنونده چه کار بکنه، گفتیم اگر شنونده شک داره لم یحرم استماعو فراجه. رسول الله علیه و آله